درودی به دوستان ارجمند شنونده رادیو فرهنگ که اکنون صدای ما را میشنویم. در ادامه سلسله گفتارهای سیاسی این هفته با خواهر یکی از جانباختگان راه آزادی، بانو راحله فرج زاده تارانی در گفتگو هستیم که خواهر زنده یاد جانباخته راه آزادی شهرام فرجزاده تارانی است، جوان 35 ساله‌ای که در عاشورای 88 زیر ماشین نیروهای انتظامی له شد و جان باخت. دوستان این صحنه را دیدید بارها و بارها که ماشین نیروهای انتظامی نه یک بار بلکه چند بار از روی او و کشتن، یعنی قاتل بودن. جوان 35 ساله که بجز مهر و دوستی خاصه دیگری نداشت، بجز آزاد اندیشی و بجز این که در خیابان اومده بود و خواهان دموکراسی در جامعه بود و اینکه رأی ما چه شد و بیرحمانه جوانان به خاک و خون کشیده شدند، تعدادی کشته شدند، تعدادی رو به کهریزک بردند. دیگه همه در جریان هستند چه گذشت در کهریزک. رادیو فرهنگ دو بار از بازماندگان کهریزک در گفتگو بود. این خونها از همان زمانی که جمهوری اسلامی قدرت را گرفت تا هم اکنون این چرخه اعدام، تیرباران، خشونت، شکنجه، ساختن کهریزک ها ادامه داره تا زمانی که دیگر حاکمیتی به نام جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه، چون شیره و خمیره این نهاد، این حاکمیت با خون ریخته شد و کشتار، قتل عام و زندان. میدونیم چند از اکنون زندانی سیاسی، عقیدتی، مدنی یا امنیتی داریم. امروز این گفتگو را با بانو راحله تارانی یا راحله فرجزاده تارانی داریم و از او خواهیم شنید که چه گذشت بر خانواده زنده یاد شهرام. دوستان ارجمند همراه هستیم با رادیو فرهنگ. همونطور که اشاره داشتم اکنون در گفتگو هستیم با بانو راحله فرجزاده تارانی و ادامه گفتگو را راجع به آنچه که گذشت، اتفاقاتی که از سال 88 به این سو و به ویژه آنچه که پیش از 88 در شهریور 67 اتفاق افتاد و اعدام‌های دست جمعی در دهه 60. درود بر شما بانو راحله و خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
درود بر شما آقای حقی و درود بر شنوندگان عزیز برنامه‌تون، هموطنان عزیزم.
سپاسگزارم. مضمون گفتگوی ما امروز چیزی نیست که جدید باشه برای دوستان، سالهاست این اتفاق افتاده، اما شاید شنونده ای از رادیو فرهنگ برای نخستین باره که با خواهر یک جانباخته میخواه آشنا بشه و صدای او رو به آن چه که بر خانواده گذشت در این مدت از سال 88 به این سو، انگامی که شهرام را نیروهای انتظامی با ماشین له کردن و گذشته. نخست راجع به این اگه میشه اشاره کوتاهی بفرمایید و سپس اشاره‌ای داشته باشیم به مجموعه حوادثی که در این سالها و سالهای پیش از 88 اتفاق افتاده. با سپاس از شما.
متشکرم آقای اوحدی. همینجور که گفتید، البته یه زمانی از این اتفاق ناگوار، از این فاجعه گذشته، ولی برای من این همیشه تازه است و صحبت کردن در موردش آسون نیست. من یه ویدیو کلیپی از یکی از دوستان دریافت کردم که در رابطه مادر ستار بهشتی و مادران داغدار دیگه که در ایران هستن در رابطه وضعیت اونا نوشته بود و این دوست که این کلیپ رو درست کرده در واقع نمیدونست که من خواهر شهرام هستم و بین این توی این ویدیو کلیپ صورت شهرام، صورت خونالود شهرام هم که روز عاشورا در میدونه ولی عصر سه بار ماشین های نیروی انتظامی از روش رد شدن در این ویدیو کلیپ بود و راستش من از دیشب نتونستم بخوابم، دوباره تمام اون صحنه ها برای من تکرار شد و من زیاد در مورد شهنام صحبت نمی کنم به خاطر اینکه هم برام خیلی سخته، هم واقعا همیشه گفتم، همیشه میگم که وقتی در مورد شهنام صحبت می کنم در مورد تصور این که بیچاره مادران خاوران که کسی حالشون نپرسید چی کشیدن، برای اینکه سال 88 زمان دیگری بود، به هر حال زمانی بود که به خاطر دسترسی به وسایل ارتباط جمعی مثل به هر حال این مثلا اینترنتی مثل همین فیسبوک و یوتیوب و اینها مردم تونستن این صحنه ها رو ثبت بکنن و در موردش خب خیلی صحبت شد و ما از ما خیلی دلجویی شد و ما تونستیم بالاخره داد بزنیم، دردمون رو بگیم، سرمون رو روشونه خیلی ها بذاریم و گریه کنیم و دلداری بگیریم، اما بیچاره مادران خاوران که کسی حالشون رو نپرسید چی کشیدن، خانواده اون همه انسان که اعدام شدن چی کشیدن که نه جنازه‌ای دیدن نه قبری، خانواده قطعهای زنجیری چی به سرشون اومد. وقتی به اونا فکر میکنم دیگه فکر میکنم البته که کشتن برادر منو له کردن اون زیر ماشین ها یه نیروی انتظامی خیلی فجیع بود و حتما باید این به گوش دنیا برسه، ولی همیشه فکر میکنم که این کشتار ادامه کشتارهای 33 سال پیش از اون بود و نمیخوام اینجوری در واقع تصور بشه که ما فکر میکنیم بچه های ما تافته های جدا بافتهی بودن، برادر من تافته جدا بافتهی بود، برای من خیلی عزیز بود، عزیزترین بود، ولی همیشه میگم این کشتارها، چه کشتارهای سالهای 88، این قتل عامه، این کشتارهای جمعی، اینا همه به همدیگه مربوط هستش و همینطور که بارها گفتم ما نه از خون شهرام میگذریم، نه از خون سعید سلطانپور و نه از خون تمام کسانی که اینطوری به این شکل فجیع به دست این جنایتکاران کشته شدن. باور کنید آقای احدی، میگم همجور که گفتم از دیشب که من این ویدیو کلیپ رو دیدم دوباره خیلی حالم دگرگون شده و خیلی نمیتونم این درد رو به هیچ وجه حتی توصیف کنم، ولی هرچی فکر میکنم ببینم که من حتی این درد رو برای دشمنم نمیخوام. چطوری تونستن این درد رو تو جون ما بریزن؟ چطوری تونستن؟
بله، در میان خانواده‌ای که شما اشاره کردین، مادران خاوران، یکی از داغدارترین مادران خانواده بهکیش بود که 5 تن از اعضای فامیلیشون رو از دست دادن. تنها حسنی، تعداد خیلی محدودی از مادران داغدار، مادران پارک لاله، مادرانه ها که با همت دوستان دیگر، مادران دیگر در تلاش هستن که این نگه دارن این یادها را. منظورم این روندی که شما اشاره کردین از زمانی که جمهوری اسلامی قدرت گرفت و رأی آری را گرفت در اون 12 فروردین، این ادامه داره، روند اعدام، تیرباران، کشتار، شکنجه، تجاوز و مسئله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی که جای خود داره. ما همیشه همراه شما بودیم، همراه همه خانواده و زندانی سیتی و ببیشه اونی که عزیزی را دست دادن و تلاش کرده رادیو فرهنگ که صدای اونها باشه، صداشون رو برسونه گذشته از همباوری عقیدتی یا سیاسی. یعنی شما نباید فقط فکر کنین که اگر رفیق شما، همباور شما اعدام شد یا زندان رو شکنجه شد از اون حمایت کنین، وگرنه جای ره به جای نمیبره. مسائل حقوق بشری گسترده است. شما هم باید آروم باشین، یه مقداری به این همونطور که خودتون اشاره کردین و درست هم اشاره کردین، نه تنها شهرام بلکه شهرام ها، ما یه شهرام دیگه، یعنی تو 3 تا شهرام را میتونیم بگیم که بجز برادر شما شهرام فرجزاده، شهرام احمدی، شهرام امیری، منظورم شهرام ها را ما از دست دادی، مردم ایران، جامعه ایران از دست داد، یادشون هم همیشه گرامی است. بانو راحله، میخواستم از شما پرسش کنم، در این مدت خب میدونم فشارهایی بود، میخواستن که این طرح نشه، از خودشون دور میکردن، به عهده نمیگرفتن، میگفتن خبررسانی نشه. چه گذشت بر بیویج خانواده شما در ایران؟ چه پیگیری کردن؟ قاتلین که مشخصه، اون وانت همه چی مشخص، شمارش مشخص، چه اتفاقی افتاد بعد از آن برای اینکه حداقل مجازات بشن این قاتلین؟
آقای اوهلی، خوشبختانه در تو برادر من ویدیو کلیپ که تهیه شد کاملا به طور مشخص تمام صحنه رو نشون میده، اگرچه که خب طبیعتا به خاطر اینکه برادر من تنها کسی نبود که اون موقع کشته شد، یه مقدار ابهاماتی پیش اومده و بعضیا فکر میکنن که این ویدیو کلیپ شهدای دیگه است، ولی واقعیتش این هستش که برای منی که خواهر شهرام هستم، وقتی این ویدیو رو میبینم کاملا میتونم شهرام رو تشخیص بدم و به نظرم میاد که اگر این ویدیو کلیپ به دقت، این ویدیو کلیپ هایی که هست به دقت در کنار همدیگه گذاشته بشه، کاملا مشخصه که چه اتفاقی افتاده. و چون ما این رو میدونستیم که ما سند خیلی روشنی داریم از اینکه دقیقاً چی شده، و اتفاقا یه تعداد دیگری از اعضای خانواده هم توی اون روز توی اون تظاهرات شرکت داشتن و همه چیز رو با چشمشون دیده بودن و میتونستن شهادت بدن، به جز اون ویدیو کلیپ هایی که میگم خیلی به شکل خیلی مشخصی در واقع این جنایت اینها رو مشخص میکنه. خب به طور طبیعی خانواده من پیگیرش بودن و میگفتن خب ما سند داریم، یعنی مدرک داریم که این جنایت صورت گرفته و اینها، باید عاملینش مشخص بشن و رسیدگی بشه به این پرونده. و همچون که میگم دنبالش بودن، ولی متاسفانه شما دیدید که اوائلش آقای رادان و اینها گفتن اصلا همچین چیزی نبود، یه ماشین دزدی بوده که زده بهشون، یه گفته بودن اولش که خودروی سیاه رنگی مثلا که دزدی شده بوده زده، در صورتی که میگم توی این ویدیو کلیپ ها کاملا مشخصه که به چه شکلی به شهرام میزنن و در واقع سه بار ماشین نیروی انتظامی از روی بدنش رد شدن. و میگم با وجود اینکه ما کاملا در واقع مدرک داریم برای این، ولی متاسفانه هرگز نپذیرفتن. و یه مدتی خب خانواده من خیلی پیگیرش بودن، ولی بعدن تهدید شدن و البته خب سال ازش گذشته، الان من میتونم بگم، ولی یک روزم پدرم رو توی ابین نگه داشتن و به هر حال و بهش به نوعی اون موقع تهدیدش کردن که خب ما میدونیم که افراد دیگه هم تو خانواده شما تو اون روز شرکت داشتن و شما اگه بیشتر اعتراض بکنین به هر حال اونها هم در خطر هستن. و خب چون پدرم به هر حال نگران بقیه بودن، بیشتر خواستن از عموها اومد، برادر بزرگم که به این مسئله در واقع رو فعلا در موردش عکس العمل نشون ندن به خاطر این تهدیدی که شده بود، طبیعتا میگم به عنوان یه پدر براشون حمایت کردن از بقیه مهم بود و مجبور به سکوت کردن. من البته فکر میکنم که سکوت شده، نه من سایر افراد خانوادم آروم نشدیم و در واقع شهرام در تک تک ماها زنده است. شهرام در دخترش آوا که اون موقع 5 ساله بود که بی پدر شد زنده است و یه روزی آواها بالاخره فکر میکنم میتونن توی، امیدوارم که در یک دادگاه عادلانه، در یک دادگاه صالح به این مسئله بپردازن.
قطعا همینطور خواهد شد، تردید نداشته باشید. بیش از این مزاحم وقتتون نخواهم شد خانم فرج‌زاده. ممکنه که در پایان سخن امروزمون اگر پیام خاصی دارین یا پیشنهادی دارین برای آگاهی شنوندگانمون یا هر سخنی دارین، هر درد و دلی دارین با کمال میل به گوش هستیم.
در واقع من یه دلنوشته‌ای نوشتم برای شهرام که اگه اجازه بدین اینو به عنوان آخرین کلام بخونم برای
با کمال میل. خواهش میکنم، حتما بفرم.
متشکرم. با شهریور آمدی، کودک انقلاب شدی و حریر آبی لبخندت در قساوت شمشیر کینه ها به تاراج رفت. تو ماندی و نگاهی مبهوت و دلی که تاب بمب و خمپاره ها را نداشت. ماه را داس شب خواندی و پیله را سلول انفرادی پروانه. از کوچه پرستوها در قفسهاشان شعری ساختی و برای قلبهایی که با عشقهاشان تیرباران شدند گریستی. مرا حتی فرصت وداع با شهاب کودکی تو نبود. امروز دور از تو، دور از آسمانی که ستاره هامان را در آن می شمردیم، به انتظار شهریور نشستم. تابستان است و دلم در گوشه و کنار خاوران پرسه می زند. تو نیستی، آوا بی قرار توست و شب هنوز برای قتل عام پروانه ها نقشه می کشد. متشکرم آقای اوهدی از این امکانی که به من دادی تا با هموطنان عزیزم درد دل کنم.
سپاسگزارم. ما هم در کنارتون هستیم، شهریور همیشه همراه هست. قتل عامی که شد هرگز از یاد نخواهد رفت. یاد شهرام گرامی هستش همیشه. و درود داریم بر شما که همچنان پیگیر هستین و نه تنها به برادر خودتون بلکه به همه شهدا و جانباختگان راه آزادی می اندیشین. سپاسگزارم از حضورتون در برنامه امروز خانم فرج‌زاده.
متشکرم. موفق باشین.
بدرود.